بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله هفت: لو نکل المنکر فلم یحلف ولم یرد فهل یحکم علیه بمجرد النکول او یرد الحاکم الیمین علی المدعی؟ فإن حلف ثبت دعواه و الا سقطت قولان و الاشبه الثانی. بحث امروز، مسئله امروز، فرض سومی است که تصور میشه در منکر. وقتی دعوایی در محکمه مطرح میشه علیه کسی، مدعا علیه خواسته میشه، دعوا بهش مطرح میشه که یه همچه اتهامی متوجه شماست، فلانی گفته اینقدر از ایشون طلبکارم، قبول داری یا نه؟ ممکنه انکار بکنه، میگه قبول ندارم. عرض کنم که اگر مدعی بیانه دارد اقامه میکنه، اگر بیانه نداره وظیفه منکر این است که قسم بخوره. حالا اینجا سه حالت پیدا میشه: منکر که وظیفش حلف است، یمین است، یا قسم میخوره، این یه صورت، یا قسم رو رد میکند به مدعی، میگه او قسم بخوره، این دو. فرض سوم این هست که نکول میکنه، نه قسم میخوره و نه قسم رو رد میکنه. فرض نکول، این بحث امروز ماست. پس مدعا علی بعد از این که مطالبه یمین ازش میشه، اگر قسم خورد این بحثش گذشت که آثاری بر اون یمین بار هست و دیگه اون ادعا علیهش ساقط میشد با قسم خوردن، اون مدعی دیگه نمیتوند ازش مطالبه بکنه، حتی اگر خودشو ذی حق میدونه و فکر میکند این قسم ناحق خورده، در عین حال تقاضا نمیتونه بکنه. اینا گذشت. اگر قسم بخور، صورت دوم که قسم رد میکند، همون بحثی بود که در مسئله شش صحبت شد، که میتواند مدعا علی قسم رو رد کند به مدعی. مدعی اگر قسم خورد یمین مردوده رو، اگر قسم خورد حق ثابت میشه، قسم نخورد حق ثابت میشه. اینم بحثش در مسئله شش گذشت و فروعی که داشت بحث شد. در مسئله هفت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بحث نکول رو عنوان میکنه، که اگر مدعا علیه بعد از این که ازش مطالبه یمین میشه میگن قسم بخور، میگه نمیخوام. پس قسم رو رد کن به مدعی، میگه نمیخوام. این رو بهش میگن نکول. توجه فرمودین؟ نکلا یعنی امتنع، نکلا الامر تو مجمع البحرین ملاحظه بفرمایید، میگه نکلا الامر یعنی امتنع، النکول یعنی الامتناع. این مدعا علیه رو بهش میگیم ناکل، نکول کرده یعنی امتناع کرده، امتناع نه از تنها قسم، هم از قسم امتناع میکنه هم از رد. بهش میگن قسم بخور، نمیخورد، میگه قسم نمیخورد. پس رد کن، میگه نمیکنم. پس امتنع عن الحلف و عن الرد، اینو میگیم نکول. این مسئله هفتم اینه، لو نکل المنکر. امام فرمود اگر منکر نکول کرد، فلم یحلف ولم یرد، نه قسم میخوره نه رد میکنه. فهل یحکم، آیا در یه همچه جایی نه قسم میخوره نه رد میکنه؟ بالاخره قاضی باید فکر بکنه، میخواد قضاوت بکنه. آیا در این مورد قاضی به مجرد نکول محکومش میکنه؟ این یک قول در مسئله، یحکم علی به مجرد نکول. همینقدر که گفت قسم نمیخورم رد نمیکنم، محکومش میکنه قاضی به پرداخت اون بدهی، باید مبلغ رو بپرداز. فهل یحکم علی به مجرد نکول او یرد الحاکم الیمین علی المدعی، یا نه اینجا حاکم باید این کار رو انجام بده، قسمی که خودش امتناع کرد از رد از باب ولی ممتنع، خود حاکم قسمو رد میکند به مدعی، مدعی قسم میخوره، یا قسم میخوره یا نمیخوره. اگر قسم خورد حق ثابت، اگر قسم نخورد حق ثابت. پس در این که آیا یحکم علی به مجرد نکول او یرد الحاکم یمین را به مدعی، فیه قولان. مرحوم امام فرمود والاشبه الثانی، اشبه این است که قاضی باید یمین را رد کند به مدعی. عرض کنم که این مسئله، مسئله مهمی است و اقوال، عرض کنم که متعددی در مسئله، یعنی قائلین به این اقوال متعددن، هر قولی عده زیادی برش قائل هستن و تقریبا میشه گفت یه مسئله معرکه آراست بین بزرگان. و فرضم این است که اصلا دلیلی، آیه‌ای، روایتی در باب نکول ما اصلا نداریم، باید از جاهای دیگه استدلال به دست بیاریم، استظهار کنیم. مرحوم محقق در شرایع قبل از این که این دو مسئله رو، دو قول رو عنوان بکنه، یه پیش فرضی داره. فرض و او اینه، فرماد محقق در شرایع و انک للمنکر به معنا انه لم یحلف ولم یرد، اگر نکول کرد، عرض کردیم معناش این است که از هر دو امتناع میکنه، لم یحلف ولم یرد. این پیش فرضشون اینه، قال الحاکم ان حلفت او رددت و الا جعلتک ناکلا. قاضی اول باید به این مدعی توجه بکنه، بهش بگه که این که میگی نه قسم میخورم نه رد میکنم، این درست نیست، یا قسم بخور یا رد بکن، و الا جعلتک ناکلا، و الا من تو رو ناکل قرار میدم. یکی از این دوتا رو انتخاب بکن، و الا جعلتک ناکل. و یکرر رذلک ثلاثاً، محقق فرمود سه مرتبه ای رو تکرار بکن، سه بار به اون مدعا علیه بگه یا قسم بخور یا رد کن، و الا جعلتک ناکلا. خودشون فرماد یکرر رذلک ثلاثاً استظهاراً لا فرضاً، نه از باب این که بگیم واجب این حرفا بزنه، استظهاراً برای احتیاط، برای که مطلب روشن بشه، برای که مسئله حل بشه، اون طرف عاقبت نکولش رو بفهمه چیه، استظهاراً این حرف رو بزنه، سه مرتبه هم تکرار بکن. عرض کنم که این مطلبی که مرحوم محقق فرمودن، تشکر، خیلی ممنون، مطلبی که محقق فرمودن که سه مرتبه حاکم به مدعا علی تکرار بکند که یا قسم بخور یا رد کن و الا جعلتک ناکلا، این مطلب هیچ دلیلی ندارد. در روایات ما یا کلمات فقها گفتن خیلی عده زیادی این بحث رو، نه تنها محقق فرموده، دیگرانم گفتن، اما دلیلی براش اقامه نشد. برای اینکه همینقدر که منکر وقتی بهش میگن قسم بخور میگه نمیخورم، رد کن میگه نمیکنم، خب همین ناکل هستی، نکول کرد دیگه. اینکه و الا جعلتک ناکلا، قاضی بگه من تو رو ناکل قرار میدم، جعل نمیخوام، نیاز به جعل ندارم. همینقدر که زیر بار نرفت قسم بخوره، زیر بار نرفت رد بکنه، فهو ناکل، سار ناکلا دیگه، و الا جعلتک ناکلا نمیخوام، ناکل شد و مصداق نکول است. پس از نظر موازین ما نیازی نداریم که قاضی او را ناکل قرار بده، همینقدر که امتناع کرد شد ناکل. و روایتی دلیلی هم که بگه واجب است یا مستحب است حتی که قاضی سه مرتبه، اونم نه یه بار، سه مرتبه بهش این حرفو بزند، ما دلیلی نداریم. لذا امام هم ذکر نکردن، بعضی از فقها هم ذکر نکردن، مرحوم محقق ذکر میکنه، بعضی دیگه هم ذکر میکنن، ولی خود ایشون فرماد استظهارن لا فرزن، نمیگیم واجبه، احتیاطن بگه. استحبابن هم گفتیم دلیل نداره، احتیاطش بله این اشکال نداره که بگیم قاضی برای راهنمایی، برای اینکه اون طرف بفهمه قضیه چیه، که اگر حاضر نشد به قسم یا رد و نکول کرد عاقبت بدی براش داره، اینو قاضی بهش بفهمون. حتی ما میگیم که اگر قاضی بداند که این منکر وظیفه‌شو نمیدونه، ترجمه فرمودیم، یعنی عالم نیست که اگر نکول کرد چه میشه، اینجا میگیم بر قاضی لازم است از باب ارشاد هدایتش کن، کما اینکه در جاهای دیگه هم میگیم اگر مدعی آمد ادعای مطرح کرد و نمیدونه که باید بیانه بیارد، خب قاضی باید راهنماییش کنه، بهش میگه اگر بیانه داری بیار، او گفت بیانه ندارم، مدعا علیه نمیدوند که وظیفش نست که قسم بخوره، وظیفه قاضیست بهش ارشاد کند که شما حق قسم داری باید قسم بخور، اینجا نکول کرده. اگر قاضی بداند که او وظیفشو نمیداند یجب علی القاضی ارشاد، اما اونم یه دفعه بهش میگه شما باید یا قسم بخوری یا رد کنی و الا محکوم میشی، یه دفعه بهش بگن از باب ارشاد. اما اینکه بگیم یجب و علل حاکم یا یستحب و علل حاکم که بگد یا رد قسم بخور یا رد کن و الا جعلتک ناکلا و یکررها ثلاثا، سه مرتبه تکرار بکنه، این دلیلی نداره. همینقدر عرض کردیم اگر قاضی بداند که او نمیداند باید چه بکند ارشادش بده، اونم یه دفعه، نه اینکه سه مرتبه. اگرم میداند که این خودش طلبه ایست، درس خونده، میداند که وظیفش چیه و عاقبت نکول چیه، بر قاضی هیچ واجب نیست که به او اعلامی بکند یا ارشادی بکند. خب پس این مطلبی که مرحوم محقق فرمود ازش رد میشیم، دلیلی نداره، نه برای وجوب نه برای استحباب. مرحوم محقق دنبالش میفرماد که فئن اثر را قاضی حتی سه مرتبه بهش گفت و الا جعلتو کنا کلا، اما اثر را علل امتناع اصرار کرد، میگه من نقسم میخورم نقد میکنم. فئن اثر را قیل، همون دو قول که گفتیم، قیل یقضا علیه بالنکول، این یک قول که حالا که این امتناع کرد یقضا علی، حاکم به همین به دلیل امتناعش از هر دو او رو محکوم میکنه. قیل یقضا علی بالنکول و قیل بل یرد الحاکم الیمین، قول دوم یرد الحاکم الیمین علی المدعی. وظیفه قاضی اینجا این است که قسم خودش رد کنه به جای او، به جای مدعا علی که قسم رد نکرد، قاضی قسم رد میکند به مدعی، یا قسم میخورد ثبت حق و قسم نمیخورد سقط حق. مرحوم محقق فرماد ول اولو ازهر، قول اول که یقضا علی به نکول این ازهره، و هوال مروی شما فرمود و این قول مروی هم هست، روایت شده. عرض کردیم روایتی نداریم، حالا میگیم مرادشون از روایت چیه. پس مرحوم امام فرمود الاشبه الثانی، مرحوم محقق فرمود الاولو ازهر، این دو نظر مخالف. قول اول که مرحوم محقق فرماد دیگه چی قائل به قول اوله؟ در مستند مرحوم نراقی رحمت الله علیه میگه ذهب الی هذا القول، یعنی قول اول، همین قولی که مرحوم محقق میگه که یقضا علیه بالنکول، ذهب الی هذا القول جماعتون من القدماء والمتأخرین و جماعتون من متأخر المتأخر. این خیلی قائل داره، یه عده ای از قدما، جماعتی از متأخرین، جماعتی از متأخر المتأخرین قائل به این قول هستن و ذکر میکنه در فلان کتاب، کتاب یکی که نقل میکنه که اینا قائل به این قول هستن. بعدش هم در ذهن کرد و هو الحق، خود ایشون هم قائل به همین قول اوله. در مستند ملاحظه بفرمایید، استدلال های مفصلی هم داره، جلد 17 مستند صفحه 230، همین مستند های جدید چاپ شده، جلد 17 صفحه 230. ایشون این قائلین به قول اول رو ذکر میکنه، خودش هم همین قول رو قبول میکنه و هو الحق. عرض کنم که این مال قول محقق و کسانی که همراه به محقق هست. مرحوم امام فرمود الاشبه الثانی که یرد الحاکم یمین رو، چی قائل به این قوله؟ قال بهی جماعت من القدماء، باز جماعتی از قدماء، و من المتأخرین، جماعتی از متأخرین، باز اونام قائل به این قول هم. نسبه بعضهم الى اکثر المتأخرین، در ریاض نقل میکنه که اکثر متأخرین قول دوم رو قبول کرد. عن الشیخ فی الخلاف ابن زهره در قنیه الاجماع علی، اینا ادعای اجماع کرد که مسئله اجماعی است قول دوم. عرض کنم که مرحوم ابن ادریس در سرائر میگه انهو مذهب و اصحابنا عد الشیخ فی النهایه، غیر مرحوم شیخ در کتاب نهایه دیگه اصحاب ما همه قائل به قول دومن. پس ببینید دو قول اینجور نیست که تعداد قائلین کم باشن. معرکه آراست این مسئله بین بزرگان. علامه در قواعد فرماد الاقرب قول اقرب ان الحاکم یرد الیمین علی المدعی. همین قول دوم اقرب این است که حاکم باید یمین رو رد کند به مدعی. اون وقت در شرح این قول دوم مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه شرح بر قواعد علامه است، در شرح این قول علامه در حدود 4 سطر 4 خط ریزم هست کتاب، کسانی که قائل به این قولن رو ذکر میکنن در فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب کی کی، همه قائل به این قول دوم هستن و استدلال هاش هم نقل میکنه. این هم اگر مراجعه بفرمایید مفتاح الکرامه کتاب القضاء جلد دهم صفحه 80. عرض کنم که مرحوم شهید بعد مرحوم سید در ملحقات عروه استدلال طرفین رو ذکر میکنه، اونایی که قائل به قول اولا دلیلشون اینه، اونایی که قائل به قول دوما دلیلشون اینه. در زیلش میگه و مما ذکرنا ظهر ان القول الثانی لا یخلو من قوه. مرحوم سید هم قائل به قول دوم است که قول ثانی لا یخلو من قوه. این دو قول با این همه قائل، یه نظر سومی اینجا هست که این قول نیست ولی استظهار مرحوم شهید در مسالک، استدلال قول اول رو میگه رد میکنه، توجه فرمودین، استدلال قول دوم رو هم میگه رد میکنه، در ذیل میگه و علی کل حال فلا ریب ان رد الیمین علی المدعی اولا. فتوا نمیده که کدوم قول، میگه لا ریب این که رد قول دوم رد یمین به مدعی که حاکم یمین رو رد بکند این قول اولاست، یعنی مطابق احتیاطه، بهتر این است که به مجرد نکول قاضی حکم نکنه، بالاخره یمینی درست بکنه، یمین رو رد کند به مدعی، مدعی قسم بخورد، اون وقت حکم بکنه، این اولاست. پس اینم یه نظر سوم میشه، مثل یه احتیاط مانند. این اقوال در مسئله. عرض کردم مسئله مهمیست، اقوال علما هم متعدده، با توجه به این که این مسئله هم توجه بهش کنیم که به طور کلی برای موضوع نکول ما دلیلی نداریم، نه اصلا در روایتی آیه موضوع نکول بهش اشاره شده نه حکمش که اگر مدعا علی نکول کرد با چه کرد، در این مورد روایتی وارد نشده. خب پس به چی استدلال میشه؟ عرض کنم که یکی به اصل طرفین، هم قائلین به قول اول به اصل تمسک میکنن، هم قائلین به قول دوم به اصل تمسک میکنن. غیر از اصل یه روایاتی بالاخره جور میکنن که حالا میگیم که از این روایت حکم این مسئله استفاده میشه ولو راجع به نکول نیست، میتونن استظهار کنن از روایات مسئله رو، حکم مسئله رو، ولو روایت در مورد نکول وارد نشده. حالا استدلال بر قول اول رو ذکر، اما استدلال بر قول اول که یقضا علیه به نکول، قولی که مرحوم محقق در شرایع فرمود و جماعتی از قدما، جماعتی از متأخرین، جماعتی از متأخر المتأخرین قائلین به این قول. عرض کنم که استدلال اول به اصل، تمسک به اصل، مرحوم سید در ملحقات عروه این اصل رو 7 نوع تقریر میکنه، 7 جور تمسک به اصل. چند تا شما ذکر میکنه؟ یکی میگه اگر ما در یه همچه جایی، پس ببینید فرض ما اینه، قاضی تو محکمه به منکر که قبول نداره بدهکار بودنش را بهش میگه قسم بخور، میگه نمیخور، رد کن قسم را، نمیکنم. توجه فرمایید اینجا قاضی چیکار بکنه؟ اگر ما شک کردیم، چون اصل در جایی است که دسترسی به دلیل نداریم، نمیدونیم وظیفه چیه، شک میکنیم که آیا قاضی مشروع براش رد کند یمین رو به مدعی، که یمین رو رد کند به مدعی که مدعی قسم بخورد و اون وقت حکم کنه، آیا مشروع است که قاضی رد کند یمین رو به مدعی؟ اصل عدم مشروعیت، اصل است که همچه کاری که یمین رو رد کند به مدعی، مدعی قسم بخوره و اگر قسم خورد حقش ثابت بشه و بخوان محکوم بکنن مدعا علیه را با اون قسم، اصل عدم مشروعیت رد یمین به مدعی است. پس قاضی حق ندارد یمین رو رد کنه، باید خودش حکم بکنه. این یک اصل، اصل عدم مشروعیت رد یمین به مدعی از طرف حاکم. دوم، آیا مدعی اگر یه همچه یمینی رد شد بهش مشروع است که قسم بخوره؟ دلیلی که نداریم، که روایتی آیه نگفته است که اگر قاضی قسم را رد کرد ثبت این مسئله برای مدعی و باید قسم بخورد. حالا قاضی رد کرد قسم را، هل یثبت برای مدعی یه همچه قسمی؟ هل یشرع مشروع است برای اوی همچه قسمی؟ از عدم مشروعیت یمین است برای مدعی که یه همچه قسمی رو بخواد بخواد. این دوتا است. باز دوباره طرف خود حاکم، آیا اصل براءت جاری میکنیم؟ اینجا اصل عدم مشروعیت بود در هر دو، دو تا اصل براءت هم میتونیم جاری کنیم. آیا قاضی تکلیفی بهش متوجه هست برای رد قسم؟ از طرف شرع در یه همچه جایی وظیفه برای قاضی تعیین شده است که قسم را رد کن؟ اصل براءت ذمه قاضی است از تکلیف به رد قسم. یه همچه تکلیفی آیا متوجه قاضی هست که قسم را رد کن؟ اصل براءت ذمه قاضی است از وجوب رد یمین به مدعی. آیا باز میریم طرف مدعی، آیا مدعی اگر یه همچه یمینی بهش متوجه شد، آیا تکلیفی دارد برای قسم خوردن؟ آیا از طرف شرع تکلیفی، وظیفه‌ای براش تعیین شده است که باید قسم بخوره؟ از براءت ذمه مدعیش از یه همچه تکلیفی. این 4. حالا 3 مورد دیگه هم داره نظیر همین هاست. تمسک به اصل، پس اصل عدم مشروعیت رد یمین، اصل براءت ذمه قاضی از رد یمین، اصل عدم مشروعیت قسم خوردن برای مدعی یه همچه قسمی رو، اصل براءت ذمه مدعی. این اصولی است که اینجا برای قول اول ذکر میکنن. این اصول قابل اعتنا نیست، ایراد بهش هست. خود مرحوم سیدم ملاحظه بفرمایید در ملحقات عروه رد میکنه، اشکال میکند به این اصلها. اشکال اولی که به این اصول میشد این است که این اصول، تمسک به این اصول برای اثبات مطلب، که بگیم پس یجب علی القاضی که یقضی و یحکم به مجرد نکول. این اصول دلالت بر این مطلب نمی کند الا علل اصل مثبت، الا بنابر اصل مثبت. اصل مثبت هم که حجت نیست. چرا؟ به جهتی شما میگید که اصل اولی که آوردن، اصل عدم مشروعیت رد یمین است برای قاضی. درست. خب پس قاضی مشروع نیست که یمین رو رد کنه، پس باید چیکار بکنه؟ این دلیل میشد که پس حکم بکن به نکول. دلیل بر اون نیست، مگر اینکه بگیم قاضی دو راه بیشتر نداره، یا باید رد قسم بکنه یا خودش به مجرد نکول حکم بکنه. حالا که رد قسم مشروع نیست، پس باید به مجرد نکول حکم بکنه. این لازمه است. لازمه این که مشروع نباشد رد یمین کردن، قاضی هم بالاخره باید فیصله بده قضیه رو. قسمی که نمیتونه رد کنه، پس باقی موند برش چی؟ حکم بده، محکوم بکنه به مجرد نکول. این اصل مثبته. میگیم با اصل میخواییم لازمش رو ثابت کنیم. اصل عدم مشروعیت رد یمین است، پس ثبته که باید به مجرد نکول حکم بکنه. این همون اصل مثبته. لازمه رو میخواییم اثبات بکنیم. اگر اثر مال خود اصل بود که عدم مال مشروع نبودن یمین، این اصل مال اون نیست. ما میخواییم اثبات بکنیم که میتوند حکم بده. با اصل عدم مشروعیت رد یمین بگیم پس باید به مجرد نکول قول اول رو حکم بکنن. این اصل مثبت. بنابراین خود این اصل کافی نیست که مطلب رو ثابت کنن، باید لازمه اصل رو بگیریم که اون وقت میشه اصل مثبت با حجت نیست. حالا اولا، ثانیاً این که این اصولی که اینجا ذکر شد معارض است با اصولی که قائلین به قول دوم میگن. اونام اصل، حالا بعد میرسیم، اونام به اصولی تمسک میکنن مقابل اینا. دو تا اصل با هم معارض میشن. پس اینجور نیست که این اصلا بلا معارض باشن. اصل هاییست که معارض هم دارد و با اصلی که معارض داره نمیشه حد تساقط میکنن، نمیشه استدلال کرد. این دو ایران. پس اولا این اصول کافی نیست برای اثبات مطلب مگر با اصل مثبت. ثانیاً این که این اصول معارض دارد، اون اصولی که حالا بعد در قول دوم میگیم اونام تمسک به اصل کردن، این اصول معارض داره، قابل قبول نیست. خب این استدلال اول میره کنار. استدلال به روایات. اول روایتی که بهش استدلال شده، عرض کنم که قوله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، نقل میکنن از قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علی. روایت در وسائل الشیعه، روایت یک از باب سه از ابواب کیفیت الحکم در کتاب القضاء وسائل، ابواب کیفیت حکم روایت یک از باب سه. البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علی. لعل مراد مرحوم محقق که فرمود الازهر الاول و هو المروی، قول اول مروی است، روایت بر طبقش هست، مرادشون همین روایت عروسب جواهر هم همین رو میگه. ولی روایت دیگری مان که در باب نکول باشه نداریم. این روایت هم راجع به نکول نیست، ولی مراد از محقق که میگه قول اول مروی است، مرادشون این روایت. خب تقریب استدلال به چه جور استدلال میکنیم؟ به این قول، به این روایت، برای اینکه واجب است که قاضی به مجرد نکول حکم بکنه، رد یمین نباید بکنه. عرض کنم که پیغمبر فرماد البینتو علی المدعی، این جعل وظیفه میکنه، بینه را میگذارد به عهده مدعی. بینه وظیفه مدعی است، مدعی است که باید بینه بیاره به عنوان جعل وظیفه. والیمین علی المدعا علی، پیغمبر قسم رو میذارد به عهده مدعا علی از باب جعل وظیفه. پس دو تا وظیفه تعیین کرد، دو تا جعل وظیفه بر اساس میزان قضا. باید مدعی بینه بیارد، باید مدعا علی قسم بخوند. این جعل وظیفه به نحو اطلاق است، البینه علی المدعی علی الاطلاق، الیمین علی المدعا علی علی الاطلاق. توجه فرمودید؟ یه قاعده هم داریم که التفصیل قاطع للشرکه، اگر یه جایی در روایتی تفصیل دادن، یه سهم گذاشتن برای یه کسی، یه وظیفه هم گذاشتن برای یه کسی، این تفصیل قاطع شرکت است، دیگه شرکت رو از بین میبره. اینجا پیغمبر تفصیل قائل شد، بینه مال مدعی است، یعنی دیگه مدعا علیه نباید شریک این بشه، اون دیگه نباید بینه بیارن، او وظیفش بینه نیست، بینه مال مدعی است. ولی یمین علی المدعا علیه، یمین وظیفه اونه، دیگه قاطع شرکته، یعنی مدعی دیگه یمین نداره. تجربه فرمودید؟ بینه وظیفه شد برای مدعی، شریکم دیگه نه، مدعا علی حق ندارد بینه بیاد، تکلیف ندارد، ممنوع براش. یمین مال مدعا علی هست، یعنی دیگه مدعی نباید قسم بخوره، وظیفه او نیست، ممنوع براش قسم خوردن. پس از این روایت ما اینجور میفهمی که پیغمبر یمین رو به عهده مدعا علیه گذاشت و بینه رو به عهده مدعی علل اطلاق، و این تفصیل قاطع شرکته، دیگه نباید اینا شریک هم بشن، بینه رو اون مدعا علیه هم بیارن، یمین رو مدعی هم تکلیف داشته باشن. تجربه فرمودید؟ این تفصیل قاطع شرکته. بله، اگر جایی دلیل پیدا کردی مخالف این، اخذ به دلیل میکن، کما این که ما در بحث قبلیمون خوندیم دلیل داشتیم که مدعی مدعا علی میتوند یمین رو رد کند به مدعی. ما گفتیم از تفصیل قاطع اون لشده، دیگه یمین به عهده مدعی نیست، اونجا دلیل پیدا کردیم، دلیل گفت که مدعا علی میتوند یمینی که وظیفشه، تکلیف اولی، وظیفه اولی یمین مال اوست، اما میتوند این یمین رو بذارد به عهده مدعی. این خلاف این روایته، اما در این حال دلیل داریم قبول میکنیم. تا اونجایی که دلیل آمد قبول میکنیم، غیر او دیگه جای دیگه که دلیل نباشد ممنوع است که یمین به عهده مدعی گذاشته بشه. در بحث نکول ما بخوام بگیم که خب حالا که این نکول کرد، قاضی یمین رو رد کند به مدعی، این ممنوع است، بچی نداره، برای چی قاضی یمین رو رد کند؟ دلیل نداره. بنابراین پس قاضی باید خودش حکم به نکول بکنه، چون ممنوع است، وظیفه مدعی یمین نیست، ممنوع براش قسم خوردن، مگر اینکه دلیل بیاد، مثل اونجا که دلیل داشت. در اینجا که ما دلیلی نداریم که قاضی بتوند رد کند یمین رو به مدعی، قسم خوردن برای او مشروع نیست. پس این روایت از باب این که جعل وظیفه کرد برای مدعی و منکر و این تفسیر قاطع شرکت است، پس از این روایت می‌فهمیم که یمین وظیفه مدعی نیست، مگر جایی که دلیل بیاد، مثل اونجا که دلیل داشت که خود مدعا علیه رد میکرد، در غیر مورد دلیل دیگه حق ندارد قسم بخوره. پس بنابراین وظیفه قاضی است که خودش حکم بکند، نه اینکه رد کند یمین رو به مدعا. این تقریب استدلال به این روایت. خب این استدلال باز میگیم کافی نیست، جواب داره. جوابش چیه؟ جوابش این است که این حدیث در کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقام بیان وظیفه اولیه است، نه علی الاطلاق. البینتو علی المدعی، یعنی وظیفه اولیه مدعی که میاد تو محکمه ادعای رو مطرح میکنه، وظیفه اولیش نیست که اثبات کند مطلبش. با چی اثبات میکند مطلبش؟ با بیان. منکر وقتی انکار کرد، وظیفه اولیش نیست که قسم بخوره. این از باب وظیفه اولیه است. اما حالا اگر یه جای یمین رفت طرف مدعی، این منافاتی با او ندارد. این میگه وظیفه اولیه این است. توجه فرمود. کما این که ما جاهای متعدد هم داریم که یمین طرف مدعی آمده است، پس این که بگیم از تفصیل قاطع اون لشرکه، نخیر اینجور نیست. در امور مالی اگر مدعی یه شاهد داره، نفر دوم دیگه نیست، میگن میتونه کنار یه شاهدش یه قسم بخوره. از شاهد مع الیمین این دوتا اثبات میکنه مثلا. پس مدعی است اما قسم میخوره، منافات با این روایت هم نداره. بعد میرسیم بحث بعدیمون هست، دعوای علی المیت. اگر یک کسی اومده بر علیه کسی که مرده دعوا میکنه، دعوای علی المیت گفتن مدعی علاوه بر اینکه بیانه میاره یه قسم هم باید استظهارن، بیانه میارد که بله ایشون طلبکار است، اما من المحتمل این آقایی که مدعا علیه قبل از اینکه بمیرد پولو داد و مرد، کسی هم خبر ندارد. تو روایت داره لعنا لا ندری لعلهو اوفا، شاید پس داد پول را، بنابراین که احتمال میدیم شاید پس داده باشد، میگیم علاوه بر بینه یه قسمم بخورد که من پول را تحویل نگرفتم. پس باز یمین میاد طرف مدعی. این دو جا، یک شاهد با یمین، دعوای علی المیت علاوه بر بیانه یمین میخواد. همین بحثی هم که در جلسات قبل خوندیم که مدعا علیه وقت یمین رو رد میکند به مدعی، مدعی قسم میخورد و حقش ثابت میشه. این سه جا هیچ کدام اینا منافات با این روایت نداره. پس میگیم این روایت در مقام بیان وظیفه اولیه هست، نه علل اطلاق. وظیفه اولی مدعی این از بیانه بیارد، وظیفه اولی مدعا علیه این است که قسم بخوره، اما گاهی هم احیانا البته دلیل میخواد. اگر دلیل داشته باشیم به مدعی میگیم قسم بخور، دلیل داشته باشیم به مدعا علیه هم میگیم بیانه بیار، و هیچ منافات با این روایت نداره. پس این روایت به این صورت که جعل وظیفه است علل اطلاق و تفصیل قاطع شرکت است، وقتی شرکت قطع شد دیگه مدعا علیه باید یمین داشته باشد، مدعی نباید یمین داشته باشد، ممنوعه، این حرفا میره کنار. این دو دلیل برای قول اول، یکی اصل، بله عرض کردیم که دهن ما میگیم اطلاق نداره. این روایاتی که گفتیم نه اینکه با دلیل خارج شدیم، ما میگیم اینا منافات با این روایت نداره. اون روایت گفت وظیفه اولیه است برای مدعا علیه که یمین بیاره، اما این هیچ منافات ندارد که گاهی هم مدعا علیه مدعی یمین داشته باشه. اگر اونجور که استدلال شد بگیم جعل وظیفه شده است علل اطلاق و قاطع شرکت است، پس مدعی دیگه نباید شریک باشد با مدعا علیه در یمین، یمین مال اون شد بالخصوص. اگر اینو بگیم بله، ولی ما میگیم نه، این در پیغمبر است، در مقام بیان این نیست، در مقام این است که وظیفه اولیه او بیان است، وظیفه اولیه اون و احیانا عوض هم میشه، هیچ اشکالی نداره. استظهار دیگه، ما میگیم در مقام پیغمبر، در مقام بیان این نیست که علل اطلاق که بگیم اون وقت روایاتی که اومده یمین برای این با اون منافات داشته باشد و مقید اون باشد. این روایات مقید نیست، اشکالی نداره، استظهاره. اون آقا استظهار